أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم به مانع پنجم در موانع ارث بعد از اینکه بحث کفر، قتل، رقیت و لعان رو مطرح کردیم رسیدیم به بحث مانع پنجم. مانع پنجم مانع حمله. مانع حمل یعنی چی دوستان؟ یعنی اینکه ما و کسی که در واقع و جنینی که هنوز در رحم مادره تا زمانی که در رحم مادره ارث نمیتونه ببره. این یعنی چی؟ یعنی فرض کنید یه پدری بعد از این 2 ماه از انعقاد نطفه فرزند گذشته یک پدری از دنیا رفت، این جنین هنوز در رحم مادره، تا زمانی که توی رحمه چیزی برای او جدا نمیشه و چیزی برای او در نظر گرفته نمیشود طبق این بیانی که الان خدمتون داریم، ولی وقتی که به دنیا آمد اون وقت وضع متفاوته. معنای این مانع اینه که تا زمانی که این جنین در رحم مادره ارث نمیبره، یک اثرش اینه، تا زمانی که در رحمه. وقتی که به دنیا آمد، اگر زنده به دنیا آمد که حالا عرض میکنیم، اون وقت طبق میزان ارثی که توی طبقات ارث بهش تعلق میگیره اون وقت میتونه ارث ببره. اثر دومش اینه که تا زمانی که هنوز به دنیا نیامده و حیات و مماتش معلوم نیست، طبقات دیگر رو محروم میکنه. مثلا این پدر از دنیا رفته، این مادر یعنی همسر اون کسی که از دنیا رفته حامل است و باردار. خب یعنی الان فرزندی، جنینی در رحم مادر هست. صرف حضور این جنین باعث میشه که طبقات دیگر ارثی اینجا ارث نبرن. یعنی کیا؟ مثل اجداد، مثل خدمت شما که عرض بکنم دیگه، تو همون بحثایی که قبلا داشتیم دیگه، مثل طبقات بعدی، مثل عموها و داییها و خاله ها و اینها. تا زمانی که این فردی که در طبقه اول ها خدمت شما که عرض بکنم ولو در رحم مادر باشه، بقیه را از ارث بردن محروم میکنه. حالا آیا مادرش میتونه صبر نکنه تا مثلا وضع حمل و همونجا ارثش رو طلب کنه؟ این اتفاق میتونه بیفته یا نه؟ و آیا پدر و مادر اون میت میتونن ارثشون رو طلب بکنن، چون پدر و مادر طبقه اول بودن دیگه، یا نه؟ این بحثی که انشالله توی عبارت بهش میرسیم، بحث خوبی هم شهید اینجا مطرح میکنه. یه مسئله دیگه دوستان اینجا در بحث ارث حمل و جنین مهمه که خیلی هم اساسیه، اونم اینه که این باید انفصالش از مادر حیاً باشه، باید یک لحظه حداقل این زنده باشه در این دنیا تا بتونه ارث ببره. بله، تا زنده بود فرزندیه، پدرش از دنیا رفته، مادر او رو بارداره، 9 ماه که میگذره او رو به دنیا میاره، به دنیا میاد 5 دقیقه زنده میمونه. صرف زنده موندن 5 دقیقه است باعث میشه که او مشمول ارث بشه و ارث بهش برسه، ولو بعد از 5 دقیقه بمیره و میشه یه میت جدید که حالا مادرش، پدرش، برادر خواهرش، اینا همه اینا دیگه بحث میکنیم که چطور ارث میبرن. اما اگه به دنیا بیاد و مرده باشد اون وقت هیچ ارثی نمیبره، و اگه تو طبقه خودش کسی نبود دیگه میریم سراغ طبقه بعد. لذا این انفصال به صورت زنده این میت بسیار مهمه. خب ببخشید، این جنین بسیار مهمه. و خامسها، یعنی الخامس من موانع الارث، اینو میخوایم بخونیم، الحمل و هو مانع من الارث. مانع کیه؟ مانع همون کسیه که حمله ها، همون جنین. این حمل یعنی در حمل بودن و در رحم مادر بودن مانع از ارثه. الا ینفصل حیا، مگر اینکه زنده به دنیا بیاد، اون وقت ارث میبره مثل بقیه افراد. فلو سقط میتا لم یرف، اگه سقط بشه این بچه و بمیره اون وقت دیگه ارثی نمیبره. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، السقط لا یرف ولا یبرر. کسی که سقط میشه نه ارث میبره و نه ارثش به کسی میرسه. حالا دوستان نکته جالبی که روایت مال اهل سنت، این نکته است باز. این روایت مال اهل سنته و حالا البته بعضی منابع دیگه باید ببینیم پیدا میشه یا نه، ولی اون سندی که خلاصه این روایت داره مال اهل سنت و باز شاید اینجا داره بهش دوباره استناد میکنه و ردش هم نمیکنه. نکته بود جلسه دو جلسه قبل عرض کردم هنوز پا بر جاست، مخصوصا در بعضی از قواعد فقهیه ما واقعا تنها سندی که بر اون روایت داریم سند اهل سنت. مثلا در مورد قاعده لاغرر هنوز دعواست، قاعده غرر که آیا میتونیم سند شیعی براش پیدا بکنیم یا نه، و اگه نتونستیم آیا حجت یا نه، و همه فقها هم فتوا بهش میدن. ببینید مسئله اینطوریه، لذاست که نمیشه به طور کامل اسناد روایات عامه رو گذاشت کنار. ببینید توی فقه ما جریان داره اینها، حالا چطور میشه اینها رو تصحیح کرد، توثیقشون چطور میشه، از کجا اینا رو توثیق کنیم؟ بخاری که قرن 3 نوشته صحیحشو، بله خدمت شما که عرض بکنم حدود همون ایشون هم عصر امام هادی و امام عسکری اینها سلام الله علیهما، یعنی خدمت شما که اگه حضرت رسول رو که 10 سال بعد از هجرت از دنیا میره رو حساب بکنیم، اینا حدود 240 سال بعد از پیغمبر تازه کتاب رو نوشتن، 100 سال اول هم که معنی حدیث بوده. چطور ما وثوق پیدا بکنیم به روایات اینها؟ خب یه بحث جدیه رجالی اینجا لازمه و به طور کلی در نگاه به اسناد اهل سنت و این که کثرت فقهای ما دارن فتوا میدن به روایات اونها در بعضی از مسائل، البته خودش یه جابر جدی برای سنده، یعنی سند رو برای ما به یه وساقتی میتونه برسون، البته به شرطی که ما تونسته باشیم توی اصول فقهمون در مورد شهرت یه طوری صحبت بکنیم که واقعا جابر سند باشه، که یه بحث اصولی سر جاش لازم، اصلا خود شهرت حجت هست نیست و اون بحثا. ولا تشترط حیاته عند موت المورف، لازم نیست که او حتما به دنیا آمده باشه وقتی که مورث میمیره، او کسی که میخواد به ارث بگذاره اموال رو، نه، فقط باید نطفش منعقد شده باشه. دوستان همون چیزی که عرض کردم، یعنی این نطفش منعقد شده ولو سه روزه که منعقد شده، پدرش مرد یا برادرش مرد، بعدن بحث دیگه، ارث برادرم به برادر اگه سایر طبقات نباشن میرسه، خب چه کار کنیم؟ اینجا ملاک انعقاد نطفه است، ملاک این که این بیاد در زمره اونهایی که میتونن الان ارث ببرن، اما زمان این ملاک به فعلیت میرسه که اذن فصل حیان، یعنی اینطوری بگیم خوبه، انعقاد نطفه مقتضی ارث رو درست میکنه، این که زنده به دنیا بیاد مانع رو بر میداره، مانع چیه؟ میت بودن، مانع رو بر میداره و او دیگه مستحق ارث میشه. ولا تشترط حیاته عند موت المورث، لازم نیست که حتما زنده باشه وقتی که مورث میمیره، بل لو کان نطفتن ورث اذا فصل حیان، بلکه حتی وقتی که اگر اون میته، اون مورث، او کسی که داره ارث به جا میذاره، حتی اگر اون مرده باشد، این اگر نطفش منعقد شده باشه و زنده به دنیا بیاد ارث میبره. پس فقط این نطفه باید قبل از، دقت کردید، قبل از مرگ اون فرد منعقد شده باشه. ولا یشترط استقرار و حیاته بعدن فصاله، لازم نیست که یه حیات مستقری داشته باشه، مثلا بگیم یکی دو روز بعد زنده باشه، 10 ساعت زنده باشه، نه نیازی نیست. و ایزن چی؟ ولا یشترط استهلاله، استهلال دوستان چیه؟ به صیحه و زجه و اون گریه شدیدی که در لحظه به دنیا اومدن بچه اتفاق میفته شو میگن استهلال، استحل الصبی، استهلال کرده، اون بکای خیلی شدیدی که و فریادی که در ابتدای ولادت میزنه، آیا این لازمه؟ این شرطه که این بکا انجام بده؟ نه، لجواز کونهی، بله اخرس شو شلال باشه، به هر حال شاید پرده صوتیش طوری نباشه که بتونه صدای تولید بکنه، بل مطلق الحیات المعتبرته بالحرکت البینه، بلکه چی شرطه؟ لا یشترط فلان، بل اضرابه، بل یشترط چی؟ مطلق الحیات المعتبرته بالحرکت البینه، بلکه اصل زنده بودنش باید ثابت بشه، بالحرکت البینه، البته به یه حرکتی و به یه تکون خوردنی از این بچه که دیگه واقعا بتونیم حیاتو بفهمیم، ما یعنی مثلا عطسه‌ای بکنه، یه نوعی از گریه رو انجام بده، ولی لزوم نداره که حتما استهلال اتفاق بیفته. دقت دارید؟ لذا باید این حرکت داله بر حیاتش به وجود بیاد، لا به نحو تقلص طبیعی، البته نه صرف تکون خوردنهای طبیعی. این تقلصه چیه؟ دیدی دوستان مثلا سر یه گوسفند رو میبرن، مرده تمام شده، قطعا میته، اما هنوز بدنش داره تکون میخوره. یعنی بعضی از فعل و انفعالات عضلانی با اینکه میته به میگن تقلص. لذا تقلص دال و اماره حیات نیست، برای یه موجود مرده هم میتونه اتفاق بیفته. لذا صرف تقلص کافی نیست، کما لو خرج بعضه حیا و بعضه میتا، مثل اینکه تیکه از این بچه زنده خارج شه تیکش مرده، مثلا این بچه مرده باشه هنوز، یا مثلا مرده داخل بدن مادر هنوز یه تکونهایی تو دست و پاش هست، مثلا اینم جاری نیست و درست نیست، بلکه یه طوری که این به دنیا بیاد ما بتونیم بفهمیم آقا این حیات به معنای فیزیولوژیکی کلمه واقعی کلمه داره، نگاهی کنه خدمت شما که هستین، گریه‌ای بکنه، یه عطسه‌ای بکنه، اینها مقدار شیر بخوره، ولو یه دقیقه دو دقیقه باشه. لذا حالا چرا دوستان اینجا استحلال مطرح شد؟ اینجا دو دسته روایت داریم، دو دسته روایت داریم. تو برخی از این روایت ها که نه گفتن مطلق حیاتو، اصلا در مورد حیات حرف زدن، تو برخی از این روایت ها قید استحلال و صیحه این جنین آمده و معتبر بوده، دقت دارید؟ لذا برخی شاید فکر کردن که این خودش یه شرطیه، که یعنی امام که اینو فرموده موضوعیت داشته که استحلال کنه. این بیان شهید ثانی نشون میده که شهید ثانی از اون روایت اینو نفهمیده، بلکه اینطور فهمیده که امام به نحو الاماریه گفته استحلال یا صیحه، فرموده استحلال و صیحه، خواسته بگه با بفهم که زنده است، نه اینکه حتما باید الان استحلالم بکنه. بله اون روایت معروف که میگن زراره نشسته بود، بعد یا امام باقر یا امام صادق ظاهرن کسی سوال شرعی سوالی داشت، گفت علیکه به هاول جالس، برو از این کسی که نشسته سوال کن. بعد میگن مشهور، من خودم سند این تیکه دومو ندیدم، مشهور میگن که مثلا بعضی اخباریون وقتی میخواستن سوال جواب بدن مینشستن، چرا؟ چون اینجا دیده بودن توی این روایت که امام به زراره نشسته اشاره کرد، این که نشسته بود سوال بپرسید، در حالی که امام فقط خواست اشاره بکنه با همین این که اینجا نشسته. همین اینجا هم این اماریت داره، موضوعیت نداره که حتما استحلال کنه، نه صرف این که حیاتشو بتونید احراز بکنید کافیه. بله برخی فقها ها اینجا گفتن این نکاتی که امام میفرماد بعد دنبال علامت بگردی نشون میده که اگه به یه نحو غیر متعارفی، مثلا با علم غیب، علم غیب معصوم، یه طوری خبر غیبی یه طوری فهمیدی که او یه مدت زنده بوده، این کارساز نیست، باید با امارات متعارف عرفی بفهمی که این زنده بوده. لذا همینجا یه سؤال باز خوبی مطرح میتونیم بکنیم، یعنی اگه تونسته باشیم الغاء خصوصیت کنیم روایت، این خوب میشه. امروزه اگه این بچه به دنیا آمد ضربان قلبش همون لحظه اول گرفتن دیگه تمامه، ولو استحلال هم نکنه، ولو گریه و عطسه هم نزنه ها، دیگه لوازم رو داریم دیگه، با این لوازم میتونیم پیدا بکنیم و مسئله مون هم حل میشه و مشکلی هم نداری. دقت کردی؟ خیلی خوب. اما اون لوازم، اون راه‌های غیر متعارف، بعضی فقها گفتن این اصرار امام و نگاه امام به اینکه باید امارات متعارفی باشن اونها رو رد می‌کنه، و اگه شما با امثال مغیبات و خلاصه غیبیات و اینا بفهمید اون اثر نداره. در خیلی از احکام شرعی دوستان اینطوریه. خب بله لا به نحو تقلص طبیعی هم گفتیم. حالا و کما یحجب الحمل عن الارث الى این فصل حیان یحجب غیره من من هو دونه لیستبین امره. مهمه دوستان، حجب مانع ششمه، میخونیمش بعدن، البته دیگه ببخشید هفتمه، ولی خب جزء ملحقات موانع شهید آورده. یعنی چی؟ یعنی یه کسی حجاب بشه، حاجب بشه کس دیگر رو از ارث بردن. مثالشو شما بگید، مثلا آقا یه میتی مرده، پدر و مادر نداره ولی یه پسر داره، همین پسره حاجب میشود از این که برادر خواهرای میت بخوان ارث ببرن، حاجب از اونا میشه، حاجب از طبقه دوم میشه، حاجب از طبقه سوم میشه. اگه تو طبقه اول کسی نبود، طبقه دومیا حاجب از طبقه سوم میشه، یعنی حجب اتفاق میفته. حالا همونطور که یحجب الحمل عن الارث الا ان ينفصل حیان، همونطوری که نمیتونیم فعلا هیچ ارثی رو به حمل، یعنی جنینی که در رحم مادر، تخصیص بدیم، فعلا حجب براش اتفاق میفته نسبت به ارث تا کی؟ تا زمانی که زنده به دنیا بیاد. حالا ولی یه اثری داره این طفل با اینکه هنوز زنده به دنیا نیومده. یحجب غیره ممن هو دونه لیستبین امره، کسانی که توی طبقه پایینی خودش هستند رو این طفل حاجب اونها میشه از ارث تا زمانی که لیستبین امرش وضعیتش روشن بشه که زنده است یا مرده. لذا تا زمانی که این طفل در رحم مادر و برادر خواهر میت نمیتونن ارث ببرن، چون تو طبقه دومن. اجداد نمیتونن ارث ببرن، تو طبقه دومن. خالدایا و پسر خاله و پسر عمو و پسر عمه نمیتونن ارث ببرن، چون طبقه سومن. دقت کردید؟ پس این حمل درسته که الان ارث نمیبره، ولی صرف انعقاد نطفه یه اثری داره، اونم اینه که طبقات پایینی رو فعلا محروم میکنه تا زمانی که وضعیتش روشن بشه. کما لو کان للمیت امرأتن او امتن حامل وله اخوتون فیترک الارث حتی تزع. مثالش کیه؟ زمانی که این میت یه امرأی داره، زنی، همسری داره، او امتون، یه کنیزی داره که حامله. یعنی چی؟ یعنی بارداره. چرا نمیگه حامله؟ دیگه خوندید تو نحو دیگه، طالق و حامل و اینها همیشه به صیغه همین مذکر خودش میاد، که حامله، بارداره. اما ولهو اخوه، لئون میت، نه لئین جنینا، لئون میت برادرانی وجود داره، یه سری برادر داره. حالا اینجا اخوه را اگه شامل اخوات هم بگه، برادر خواهرهایی داره. فیترک الارث حتی تزع، دست به ارث نمیزنیم تا زمانی که تزع یعنی چی؟ تزع الام یا تزع الامتو الحمله، تا زمانی که وضع حمل اتفاق بیفته. این مثال همین حالت بود که این حاجب غیر خودش میشه، حجب اتفاق میفته. خب نعم، نکته جالب، اگه اینجا اون زنه یا اون کنیزو گفت آقا من ارث خودمو میخوام، مال منو بدید. لو طلبت زوجتو الارثه، حالا امایی که اصلا البته چیز بود، رق بود، اون زن رو در نظر بگیرید، امایی که عبد کاری فعلا بهش نداری. لو طلبت زوجتو، اگه همسر این مرد ارث رو خواست، الارثه، او اعطیت حصت ذات الولد، گوه ارث من زودتر بدید، من میدونم الان حاملم، ولی ارثمو بدید آقا، ارثمو میخوام برم، ارثشو بهش میدن. چرا دوستان ارث زن همیشه هم هر وقت بخواد بهش میدن؟ چون زوج و زوجه مجامعه با تمام طبقات ارثی هم، حد اقل حقشونو هیچ کس نمیتونه حاجب بشه. حالا حد اقلش اینجا عرض خواهیم کرد. لذا زن که حد اقل حقش یک هشتمه، یعنی اگر مردی بمیره و زن بچه داشته باشه، این زن حداقل یک هشتمه، یعنی نهایت حقش توی ارث یک هشتمه، یک هشتمه میبره. بله اگر فرزندانی نداشت یک چهارم حقشه، اما اگه فرزندانی داشت یک هشتم. لذا این بچهه چه به دنیا بیاد زنده باشه، چه به دنیا بیاد مرده باشه، هر اتفاقی بیفته این زن حداقل یک هشتمشو میبره. دقت کردید؟ در هر حالتی. اما برای برادرای میت اینطوری نیست. اگه این طفل به دنیا بیاد و زنده باشه، اونا هیچ حقی ندارن. لذا ملاکشو فهمیدید دوستان؟ لو طلبت زوجتو الارث اعطیت، اگه زن همسر اون میت ارثشو بخواد بهش داده میشه. ولی چقدر؟ حصت ذات الولد، حصه یعنی مقدار، سهم، سهم یه زنی که دارای ولده، یعنی یک هشتم. ببین، زنی که بچه نداره ارثش از شوهرش یک چهارمه، زنی که بچه داره ارثش از شوهرش چقدره؟ یک هشتمه. الان یک چهارمو بهش نمیدیم، یک چهارمو بهش نمیدیم. چرا؟ ادامهش فرموده لانه المتيقن، چون متيقن ما یک هشتمه، یعنی اگر این بچه به دنیا بیاد این یک هشتمو میبره. میدونید یک چهارم بیشتر از یک هشتمه دیگه، آقا ریاضیاتون همراه خودتون آوردید که انشالله. خب یک چهارم دو برابر یک هشتمه، لانه المتيقن، یعنی یک هشتمش که متيقن. آقا این مرد 800 هزار تومان از خودش به جا گذاشت. این مثالا اینطوری دیگه شروع شد دیگه، بعد تا آخر باب ارث اینا رو داشته باشیم. این زنه اگه فرض اینه که دیگه وارثان دیگه توی خدمت شما که عرض بکنم، اونا هم اگه باشن مهم نیست. ببینید، فرض اینه که فرزندان دیگه نیست برای اون مرده. این زنه اگه فرزندی در کار نباشه، یک چهارم میبره، 200 هزار تومان. اما اگه فرزندی تو کار باشه این یک هشتم میبره میشه 100,000 تومان. اینجا شهید میگه 100,000 تومان فعلا بهش میدیم، چون قطعا تو هر حالت 100,000 تومان حقشه. بعد صبر میکنیم، اگه بچه مرده به دنیا اومد معلوم میشه سهمش 1/4 بوده، خب بعدن 100,000 تومان اضافیش هم که بشه 200,000 تومان بهش میدیم. اگه هم بچه زنده به دنیا اومد که درست عمل کردیم، 100,000 تومانشو گرفته. یعنی این زنه این که بخواد ارث بگیره ضرری به کسی نمیرسونه، برخلاف برادر خواهرای میت. لانه المتیقن، چون این سهمه که خدمت شما که عرض بکنم این خانم میبره، این مقدار متیقن، حالا لانه رو بزنیم به مقدار به حسه بخوره که بعد مؤنث بشه، این مقدار برای او خدمت شما که عرض بکنم متیقنه، به خلاف الاخوه، بر خلاف برادر خواهرای میت. اونا اگه بچه زنده بدونه باید هیچ ارثی نمیبرن، لذا اصلا ارث متیقنی ندارن. الان همسر داره، زوجه ارث متیقن داره. خب ولو کان هنا که ابوان اعطیا از سدوسین، یعنی دو تا یک ششم به اینا میدیم. حالا بعدا انشاءالله تو سهام خواهیم خوند. سهم پدر و مادر میت وقتی که او میت بچه داشته باشه یه مقداره، وقتی بچه نداشته باشه یه مقداره. متیقنش این برای اینجا زمانی که او بچه زنده به دنیا بیاد دیگه. اگر بچه زنده به دنیا بیاد، یعنی اگر اون میت بچه داشته باشه، اینا سهمشون هر کدوم یک ششمه. لذا یک ششم اینا رو میتونیم بدیم، دو تا یک ششم اعطیا از سدوسین، دو تا یک ششم، یعنی یکی رو به پدر یکی هم به مادر میدیم. این مال پدر مادرش. حالا ولو کان هناک ابوان بود، حالا ولو کان هناک اولاد او اولاد، اگه اون میته بچه‌ای داشته باشه اینا ارث میبرن دیگه، چه این زنده به دنیا بیاد چه زنده به دنیا بیاد، فرزندان ارث میبرن تو طبقه اولن. ایشون میگه اگر این طوری باشه ارجع سهم و ذکرین، این ارجع 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 معنی به تأخیر انداختنه، فعلا میذاریمش کنار، یعنی اخره فعلا به تأخیر میندازیم، فعلا نگه میداریم. چی رو؟ سهم دو تا پسر رو، سهم و ذکرین. یعنی چی؟ حرف شهید اینه، میگه ما فعلا به اندازه دو سهم، به اندازه دو پسر سهم کنار میذاریم. چرا اینو میفرماد؟ چون که این زن که هنوز وضع حمل نکرده که، شاید بچهش دوقلو باشه و سخت‌ترین حالت دوقلو که بیشترین سهمو میبرن که هر دو پسر باشن، میگه اینو فعلا میذاریم کنار، بذار کنار بمونه. بله به اولاد بقیهشو میدیم. یعنی اگه مثلا یه دختر داره اون میت، خب حالا میزان سهامو دوستان بعدن باید بخونیم، اینا بعد جمع جورشون میکنیم، اینجا فعلا در حد این که هم چطوری حجب به وجود میاره داریم عرض میکنیم. یه دختر داشته خب و به او سهم میرسه، ما ماترک میتو که حساب کردیم اول دو تا سهم میذاریم کنار، برای کی؟ برای کی؟ برای اون دو تا پسر مفروض در رحم و در بطن مادر. خب بقیهش رو تقسیم میکنیم و خدمت شما که عرض بکنیم میدیم به اون اولادی که باقی مونده. حالا یه تا یه دختره، دو تا دختره، یه دو تا دختره با سه تا پسر، فرقی نمیکنه. لندور زائد، چون دیگه کمتر اتفاق میفته که بیشتر از دو قلو باشه، یعنی مثلا تو هر 100 تا مثلا 10 تا اتفاق میفته، لذا ما اون چیزی که دیگه خیلی حالت سخت گیرای نی باشه انجام میدیم. فانن کشف الحال و به خلافی استور که زیادته و نقصانن. بله بعدن که بچه ها به دنیا اومدن دیدیم عجب فقط یه پسره، خب اون کسی که بهش ارث داده بودیم خواهر برادر، میگیم بیاید آقا بیشتر گیرتون میاد، ما بنزه دو تا پسر گذاشته بودیم کنار دیگه، گفتیم نه بیاید آقا اون چیزی که باقی مونده از ارثو بهشون میدیم. یا نه این زن وضع هم که معلومه سه تا پسره، سه قلو بوده، به اونا میگیم بیاید یه مقدار زیاد بهتون دادیم. زیادتن و نقیصتن استدراک که استدراک کردن، یعنی دوباره درک میکنیم و طلب میکنیم به دست بیاریم اون چیزی که تا قبل از این نداشتیم رو. استدراک دیگه توی بحث علمی و متنی دیدید دیگه. خب لذا ما مدل تقسیممون اینطوره که این بچه حاجب طبقات پایین ترشه، اما مادرش میتونه طلب ارث بکنه ولی در حد یک هشتم فعلا بهش میدیم. پدر مادر میت میتونن طلب ارث کنن ولی در حد یک ششم بهشون میدیم. خواهر برادرها این بچه‌ای که داره به دنیا میاد میتونن طلب ارث کنن، ولی ما قبلش سهم دو تا به اندازه دو تا پسر رو میذاریم کنار. دقت کردید؟ این مقدار رو میذاریم کنار، بقیه سهم رو تقسیم میکنیم که به خواهر برادرها برسه. وقتی که این به دنیا اومد میگیم آقا بیایید، حالا یا بیشتر از سهمشون رو بهشون دادیم یا کمتر دادیم، یا اصلا اینا بدون میان معلوم میشه مرده، اصلا جنینه مرده بوده، تمام معلوم میشه کل اون سهم هم بعد دوباره برسه به کی؟ به این خواهرها و برادرها، و دیگه مسئله حل میشه. خب کجا بودیم؟ بله، و یعلم وجود الحمله حال موت المورث به ایوذ احیان لدون ستت اشهر. حالا مسئله اینجا هم مسئله مهمیه، تو باب طلاقم خدمت شما که عرض بکنم، و نکاح و طلاقم شبیه اینو داشتید. مسئله اینه که این بچهه تا چه زمانی به دنیا بیاد ما میگیم بچه اون پدر است. خب فرض کنید که اون زمان مثلا ابزار دی ان ای اینا هم که وجود نداشته، که چنین چیزی که نبوده که معلوم شه دقیقاً این بچه فرزند فلانی هست یا نیست. برای این که معلوم کنیم که این فرزند واقعا مال اون پدره، قاعده ما همون قاعده‌ای که در اون قضاوت معروف امیرالمومنین هم یادتونه که خوندید، قاعده اقل الحمل و اقصى الحمل، ایاتون باشه طبق اون روایت که امیرالمومنین با دلالت اشاره از قرآن استفاده کرد، فرمود اقل الحمل ستت و اشهر، کمترین میزان هم ستت و اشهر، دیگه کمتر از این دیگه نداریم ما. لذا این زن میتونسته که از مثلا همون روزی که همسرش از دنیا رفته، مثلا مقاربتی داشتن، نطفه منعقد شده، 6 ماه بعد این بچه به دنیا آمده، اشکالی هم نداره. شاید هم قبلش این اتفاق افتاده، 3 ماه قبل از موت اون میت مثلا، و این 3 ماه به اضافه 6 ماه شده 9 ماه. لذا از این جهت مشکل نداریم. حداقلش اینجا اینه دیگه، که خدمتتون که عرض بکنم یه طوری باید باشه که ما بتونیم منتسب کنیم این میت رو به این زن، اینو بتونیم اتفاق به وجود بیاریم. کار اونجا گره میخوره که این زن وضع حملش بعد از موت میت به یه مقدار طولانی فاصله بیفته، یعنی مثلا از 9 ماه عبور بکنه. اینجاست که فقها یه بحثی دارن تحت عنوان اقصى الحمل، حمل تا چه اندازه بالاترین میزان حمله، چون دیگه اگه از اونجا گذشت دیگه مطمئن میشیم که این بچه میت نیست. مثلا این زنه مثلا 16 ماه بعد از میت وضع حمل کرده، میگه این بچه مال میت ارثشو بدید، بابا 16 ماه که دیگه نداریم دیگه. اینجا لذا فقها برای اینکه چنین مسائلی رو حل بکنن بر اساس روایات و حالا اینها بحث کردن که اقصى الحمل چقدره. شهید ثانی تو کتاب طلاق تو همین لمعه و بعضی فقهای دیگه هم اقصى الحمل رو 1 سال انتخاب کردن، یعنی 12 ماه سنتاً، بعضی گفتن 9 ماه، بعضی گفتن 10 ماه. لذا بر این اساس و اگر اقصى الحمل رو 1 سال بدونیم، اگر این بچه تا 1 سال هم حتی بعد از موت میت به دنیا بیاد، باز هم بچه میت حساب میشه. چرا؟ چون بر اساس این فتوا این زن و مرد میتونن همون روز، میتونستن همون روز این مباشرتی که منجر به انعقاد نطفه میشه رو انجام داده باشن، خب، و 12 ماه بعد اون بچه به دنیا بیاد. حالا اینکه دوستان شاید شما بگی خود 12 ماه آخه مگه داریم، چون این حرفای دیگه است. بله، آیا به جهت پزشکی این درست است نیست، امروز این بحثا چطور میشه، و آیا اصلا مسئله دی ان ای اینا کلن بلا موضوع میکنه این تیکر یا نه؟ بله واقعا خیلی از این مطالب رو ساده تر میکنه، اون مسائل خیلی از اینها رو ساده تر میکنه. حالا میخواستم اینو بگم یادم رفت، واقعا تو اون بحث قسمت حجب امام میفرماد که اگه با وسائل مستحدثه در تحلیل وسیله داره کسی تونست جنسیت بچه رو به تعدادش رو تشخیص بده، دیگه لازمی دو تا سهمو بذاری کنار و فلان، نه آقا دختره یه دونه است، تموم شد دیگه، سهم بقیه رو تقسیم کنید. اگه زنده به دنیا اومد که اینم سهم میبره، اگه زنده به دنیا نیومد خب سهمی که قرار بوده به این بدیم و بین بقیه تقسیم کن. لذا با وجود وسائل جدید باز مسئله خدمت شما که عرض بکنم متفاوت میشه، البته به شرطی که ما تونسته باشیم الغای خصوصیت کنیم، ما فقیهی نباشیم که بگیم حتما باید استحلال کنه، شاید کسی از روایت اینو بفهمه. اون وقت شما 600 تا دستگاه هم اینجا بذارید و اثبات حیات کنید، مهم نیست، باید استبد داد بعد بزنه بعد از اینکه به دنیا اومد. ببینید اینا هم باز با ملاکاتشون نتیجهشون متفاوت میشه و اصلا تفاوت نگاه به اینهاست که امثال فقه و حکومتی و اونها رو تولید میکنه در عرصه فقه ما. حالا عبارت رو ببینید. و یعلم وجود الحمله حال موت المورف و ایوذا حیان لدون ستت اشهر. یکی از راه هایی که بفهمیم خدمت شما که عرض بکنم این حمل حال موت المورف موجود بوده، یعنی زن حامله بوده و میت مرده، لذا فرزند مال میت است، تمام دعوا سر انتصاب این بچه به میت دیگه، یکیش اینه که به ایوذا حیان لدون ستت اشهر که وضع بشود این حمل و به دنیا بیاد تا قبل از 6 ماه منذ موتهی، از روز مرگ میت. چون اگه قبل 6 ماه به دنیا بیاد قطعا دیگه این طفل نمیتونه، این جنین نمیتونه مال کس دیگه ای باشه، چون دیگه اقل الحمل 6 اشهر امکان نداره کس دیگه ای با این زن مجامعت کرده باشه و تا قبل از اینکه میت و تا قبل از اینکه 6 ماه بعد از مرگ میت به دنیا برسه او بچه به دنیا اومده باشه. دوستان فرض اینه که داریم در مورد بعد از میت حرف میزنیم، ما شاید کسی بگه شاید در زمان و حضور میت این کار بخواد میشه، اصلا ولد و زنا اصلا حرف دیگه ایه و ما چنین محکومیتی برای اون نمیخوایم قائل بشیم برای این زن، لذا هر چی که بتونه منتسب به پدر او بشه منتسب به پدر اونه، تمام. احکامش هم توی باب نکاح خوندید. الان دعوا سر اینه که یک مجامعت جدیدی برای این زن اتفاق نیفتاده باشه که این حمل مال اون مجامعت باشه. میگیم اگه تا قبل از 6 ماه به دنیا بیاد قطعا مجامعت جدید نبوده، مال همون شوهر است، مال همون میت است. یه راهشه. اول اقصل حمل. دومی چیه؟ اینه که آقا نصب کنیم لاقصل حمل، تا اون دورترین زمانی که میگیم یک زن میتونه وضع حمل کنه، که گفتیم شهید توی کتاب طلاق فرموده 1 سال، تا 1 سال از مرگ میت اگه این بچه به دنیا بیاد مال میته. البته دومی شرط داره، الم توطع الام وطئا يصلح استناده الیه، البته به شرطی که با این زن، این توطع وطئ یعنی مجامعت، با این زن مجامعت نشده باشه، اون مدل مجامعتی که منجر بشه بتونه منجر بشه به انتقال نطفه و بتونیم اون بچه رو مستند کنیم به اون مجامعت. اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشه دیگه این بچه رو نمیتونیم از میت بدونیم. ادامهش رو ببینید. فلو وطعت، اگر اون زن وطیه شده باشه، ولو به شبهتن، ولو وطیه به شبهه باشه، که دیگه خوندید دیگه چطور اتفاق میفته، اون ماجرای خودشو داره دیگه، که یعنی خلاصه نفهمیده باشن دیگه، او فاعل وطی نفهمیده باشه، این زن مثلا خواب بود، هر مدلی که شما توی کتاب نکاح تصویر کردید دیگه، ما رو نبرید تو اون کتاب، ما اومدیم تو کتاب ارث که دیگه تو اونجا نمونیم. خب ولو وطیه به شبه باشه، ولی وطیه یعنی مجامعت اتفاق افتاده، مجامعتی که میتونه منجر به انعقاد نطفه بشه، ولو این اتفاق بیفته لم یرف، دیگه اون حمله لم یرف، دیگه نمیتونیم اون بچه رو مستند کنیم به پدرش، به اون پدره، یعنی به اون همسری که میت شد، لذا نمیتونه دیگه ارث ببره. چرا؟ لاحتمال تجددهی، چون احتمال تجدد حمل هست، احتمال داره این مجامعت جدیده باعث انعقاد نطفه شده باشه. بله اگه تاریخ مجامعت رو بدونیم این دیگه امکان نداره در یه حالتهایی، مثلا این بچه، اینو تصویر اینجا شاید نفهمید، اینو دقت کنید، مثلا این بچه 1 سال بعد از موت پدر به دنیا اومد، این زنه 2 ماه قبل از به دنیا اومدن این بچه به فرض مجامعت کرد، دقت دارید، و مثلا ما هم نمیدونستیم که این، یعنی هنوز یقین نداشتیم که این حامله است از اون پدره مثلا، خب این بچه که به دنیا بیاد قطعا مربوط به دومی نیست، چون دومیه که هنوز 6 ماه از اون انعقاد نطفه که نگذشته، که اقل الهم 6 اشهر، زوی صورت دیگه ای میشه. اما اگر تو طول این مسیر تونستیم، یعنی وطی کردین زن که تونستیم مستند کنیم وجود اون بچه رو به اون وطی، این تونستنه یعنی چی؟ یعنی وطی اتفاق افتاد مثلا، که هم اون اتفاقی که میفته میتونه منجر به انعقاد نطفه بشه و هم مدتی که این زن داره حمل میکنه اون بچه رو میتونیم بگیم بیشتر از 6 ماهه، اگه اتفاق بیفته دیگه لم یرف، چرا؟ احتمال تجدد هیچ، چون شاید با این نزدیکی با این فرد جدیده این نطفه اتفاق افتاده باشه. خب چرا احتمال تجدد باعث میشه که ما این رو از اون فرد اول سلبش کنیم؟ اینجا یه استصحاب عدمی شهید میاره، مع اصالت عدم تقدمی. حتی این رو دو تا دلیل میکنه، احتمال تجدد رو میاره تا یقین ما به انتصاب اون پسر به پدره از بین بره، لذا چون یقین نداریم دیگه ارث نمیبره، دیگه متیقن نیست که این پسر اون پدر است. مع اصالت عدم تقدمهی، یه استصحاب هم اینجا داریم. استصحاب چی؟ اصالت عدم تقدم. دوستان روبروی این بنویسید، این همون استصحاب اصالت تأخر حادثه. اصالت تأخر حادثه یعنی چی؟ اینجا حادثه ما چیه؟ حمله دیگه. شک داریم که این حمله شهریوره مثلا فروردین خدمت شما که عرض بکنم 99 اتفاق افتاده یا مرداد 99، این نقاد نطفه کی اتفاق افتاده؟ اینجا اصولیون یه اصل عدمی دارن به نام اصالت تأخر حادث یا اصالت عدم تقدم حادث. یعنی چی؟ یعنی اصل برای این که این حمل نبود 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 تا زمانی که موجود شد. این چی رو نفیش میکنه؟ آخر که موجود شد اون قدیمی تره رو نفی میکنه، یعنی میگه حادث متأخرتره. حالت سابقه حمل چیه؟ خب این مادر که حامل که نبود که، حالت سابقهش میشه عدم الحمل. این حالت سابقه رو انجرار استصحابی بدید، جر استصحابی بدید بیاد جلو، میگیم این نبود 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 نبود. خب به فروردین میرسیم، میگیم این پدره مثلا میتونسته زمان موت پدر با اون نزدیکی بکنه و انعقاد نطفه با وجود بیاد، میگیم نه آقا اصالت عدم. شک داریم دیگه، شک داریم که پدره با این مادر مقاربت منجر به انعقاد نطفه کرد یا نه. چون حالت سابقه داریم استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم الحمل، عدم انعقاد نطفه. خب استصحاب جاری میمونه و این استصحاب چی رو به ما ثابت میکنه؟ اینی که این نطفه مال این پدره نیست، انعقاد نطفه با اون پدره اتفاق نیفتاده، لذا دیگه رابطه ارثی این پسر و این حمل با اون پدره قطع میشه. پس دوستان اصالت عدم تقدم هیچی شد، استصحاب عدمی شد. ما استصحاب عدم الحمل رو میکشونیمشون زن که حالت سابقهش چیه؟ حامله نبوده دیگه، حالت سابقهش عدم حامله بودنه. میایم جلو میایم جلو میایم جلو، شک میکنیم تو فروردین با مباشرت با اون پدره حامله شد یا نه، شک کردیم چون شک داریم. ما اگه یقین داشته باشیم که اصلا کل این بحثا دیگه نداریم، چون شک داریم استصحاب حالت سابقه میکنه. حالت سابقه چی میگه؟ چی میگه؟ حالت سابقه میگه که بعد عدم الحمل و حکمش اینجا جاری کنی. اینجا هم حکم عدم الحمل و عدم انعقاد نطفه رو جاری میکنیم و ارتباط این قطع میشه. پس اصالت عدم تقدم این انعقاد نطفه توسط اون پدر بر انعقاد نطفه‌ای که بعداً با مباشرت جدید به وجود میاد، این خیلی مهمه. یعنی انعقاد نطفه متأخراً اتفاق افتاده از اون واقعه و این باعث میشه که باز هم ما اینجا بگیم که این آقا این حمل که حالا یا پسر یا دختر ارث نمیبره. بحث ششم ما بحث غیبت منقطع است که اون هم از موانع و ان شاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط یه بحث میمونه آخر کار که اون بحث حجبه که ان شاءالله بعد در موردش حرف بزنیم و یه حالا چند تا فروع هم داره که دیگه برسیم ان شاءالله بیان سهامی که سهام مختلفی که در بحث اس وجود داره. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.